أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. حبني بفضلك وتصدق علي بعفك، أي رب جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك. بفضل و بزرگواری خودت بر من ببخشای و به عفو خودت بر من تصدق نما. ای پروردگار من، مرا به پوشش خود پوشش بده و از توبیخ من به کرامت وجه خود درگذر. در شبهای گذشته خدمت دوستان عرض شد که دو نکته مهم در این فقرات هست که یکی از اونها به خدا باز می‌گردد و نکته دیگر که اون هم به دو قضیه و دو مسئله تقسیم میشه، به ما باز میگردد. اونی که به خدا باز میگردد این است که خدا اصل و منبع و سرچشمه و حقیقت همه چیزه و هرچه از آثار و خواص در این عالم ما مشاهده می‌کنیم، این از اون منبع و اون سرچشمه است. راجع به صحبت‌هایی که در شب‌های گذشته عرض شد، بعضی از دوستان سوال‌هایی داشتند، حالا یا شفاهی یا توسط نامه مطالبی رو به عنوان سوال و اینها مطرح می‌کردم که اینی که شما تأکید دارید روش، هی که همه چیز از خداست، پس بدی هم از خداست. و نمیشه که انسان نصفشو قبول کنه نصفشو قبول نکنه. اون قسمتی که خوبه میگیم خدا یا اون از توه، چون اصل همه چیز تویی، اراده همه خلائق در اراده توست، توان و استعداد همه خلائق از استعداد و توان توست، قدرت در همه موجودات از قدرت توست. خب پس اگر اینطوره، پس چرا ما مشرک بشیم؟ فقط نصفشو بگیم، اونی که مرخوبه اون مال توه. خب خدا میگه پس اون نصف دیگرش مال من نیست دیگه. پس چرا میگی همه چی از خودته؟ اگر قرار همه قدرت ها از او باشه، همه توان ها از او باشه، او اصل و ریشه برای همه افعال باشه و کردار باشه، پس بنابراین یه راست بیایم موحد بشیم بگیم خدا یا هم خوبی از توی هم بدی از توی، راحت کنیم و بعدم خودمون بشینیم کنار و هر کاری هم دلمون میخواست دیگه بکنیم، همش از اونه دیگه. دیگه وسط خود من یادمه کلاس دوم بودم یا سوم، دوم ابتدایی، 7 سال 8 سالم بود. یه روز از مدرسه برگشتیم منزل، زمستان بود، دیدم که بیرونی همون منزل احمدیه اونجا بیرونی کرسی و مرحوم آقا بودن و دوستان اون موقعشون، مرحوم حاج اسماعیل دولابی و خدا رحمت کنه مرحوم مهندس تناوش و دیگه و بعضی از افرادی که الان به حمدالله در قید حیات هستن که در اون موقع خب بیشتر بود ارتباطشون با مرحوم آقا بیشتر بود و خب جمعن و اینها، ما اومدیم نشستیم یک کنار اون کرسی نشستیم، صحبت این بود، این شعر سعدی که گر گزندت رسد ز خلق مرنج، که نه راحت رسد ز خلق نه رنج. از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که دل هر دو در تصرف اوست. بله، شعر سومش، تیر گرچه از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. مرحوم آقا رو کردم به من گفتن خب آسد موسم برای ما این شعر رو معنا کن ببینم. من 2 ساعت چیز کلاس دوم بودم، 7 سال گر گزندت رسد ز خلق مرند، یعنی چی؟ گفتم یعنی هر گزندی از تو به مردم برسه ناراحت نباش. آقا اینا زدن زیر خنده، مخصوصا این حاج اسماعیل، گفت خوب شد دیگه کارمون درست شد، هر کاری میکنی بکن بی خیال. بشن یادم گفت هر کاری میکن بی خیال. گفتم خود توحید موحد همینه دیگه، اون بقیه نمونه الان میگم موحد همینه، هر کاری میکنه دیگه نصفش نه. آقا مرحوم آقا هم ها 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 همینطور میخندیدن و بعد گفتن نه آقا جان این نیست معناش. بعد من تعجب میکنم چه اینا به میخندن، من که حرف بدی نزدم، من که حرف بدی نزدم، مگه چرا اینا به میخندن؟ بعد خودم مرحوم آقا برام بودن گر گزندت رسد، یعنی گزندی تو را، نه گزندی از تو، تو را برسد ز خلق ناراحت نباش. خلاصه اینم یه جوره، بس دیگه فرق میکنه دیگه، نظرها مختلف، ما میخواستیم موحد بشیم نذاشتن. ما را به کسرت آوردن، ولی من میخواستم موحد باشم، اما هم در همون توحید همه رو از خدا بدونی. حالا دیگه گفتن نه اینجوری نیست، واسه این چیزها رو باید آدم بره ببینه، به حرف نمیشه. بله، عرض کنم موضوعیت این که الان این بحث میره در بحث مسئله جبر و اختیار رو که اصلا خب دیگه اصلا مجالش نیست، و ولی به عنوان اشاره عرض میکنم خدمتتون. مثلا حافظ، خواجه حافظ، ایشون میفرمایند که بل گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو بر طریق ادب باش و گو، گناه من است. خب خیلی اینجا بحث یه مسئله حضرت آدم و نمیدونم کیفیت مخالفت ابلیس و مسائل دیگه که خب در این زمینه هست و به اندازه کافی و وافی بزرگان در این زمینه مطالبی فرمودن. ولی من در اینجا از باب اشاره و اجمال یه مطلبی رو خدمتتون عرض میکنم. این مطلب گمان نمیکنم به این کیفیت در جایی شما دیده باشید، و او این است که الان شما نگاه کنید ببینید این چراغ در این بالای سر ما روشنه، این برق روشنه، این پنکه الان داره میگرده، کولر داره کار میکنه، این میکروفون داره صدا رو میگیره و بلندگوها دارن پخش میکنن، و به طور کلی مصارف مختلفی که شما از این الکتریسیته و برق الان دارید مشاهده میکنید. وقتی که نگاه بکنید میبینید هیچ کدام از این کارهایی که اینها دارن انجام میدن در اختیارشون نیست. نه چراغ نورش در اختیارشه، نه اون پنکه در اختیارشه. پنکه دلش میخواد خودش وایسه، من ده الان میخوام وایسم، نه در اختیارش نیست. شما کلید رو بزنید وای میسه، کلید رو نزنید همینطوری برای خودش میگرده، و همینطور سایر وسائل و ادوات. همه اینها وابسته هستند ارادهشون و توانشون و قدرتشون به اون کنتوری که دم منزله. اون کنتور وصل میشه به سیمی که در خیابانه و اون میره در هم مرکز پستی که در اونجا این برق در اونجا انشاب پیدا میکنه. اون پستم با شبکه سراسری خلاصه میره یا به نیروگاه ها یا به صدها و اون توربین هایی که برق رو تولید میکنن، یا به نیروگاه هایی که اونها چیز میکنن. تمام این شبکه و اینها به اون اصل بسته میشه. اگر یک لحظه اون توربین که الان داره میگرده با فشار آب و برق تولید میکنه اگر به ایسته، دیگر این پنکه و لامپ دیگه کار نمیکنه. یا اگر اون نیروگاهی که الان داره مشغول حرکت و توربین ها رو داره میگردونه تولید برق میکنه، اگر یک لحظه به ایسته همه جا تاریکی است، دیگر نه حرکتی هست، نه نوری هست، نه باد خنکی وزیده میشه، هیچ دیگه چیزی نیست. باید بریم سراغ همین چراغای نفتی قدیم و اونها رو خلاصه توش نفت کنیم و روغن بیاریم و بذاریم. بازم اونها چه صفایی داشت، یعنی همون موقع همون زمان همون وضعها و با همون حال و هواها حال و هوای دیگه ای داشت. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. اون سالی که مرحوم آقای حداد تشریف آورده بودن ایران، یه شب مشرف شدن قم، که منم با کوچیک بودیم، از سنم کم بود، بودیم در خدمت ایشون. شب به اتفاق همون بعضی از دوستان و اینهایی که بودن در اون زمان رفتیم برای مسجد جمکران. اون موقع مسجد جمکران به این شکل نبود، یه مسجد قدیمی بود که من خودم رفته بودم، خیلی مسجد کوچک محقر، و شاید اینم برقم نداشت. بله مثل که اون موقع برق نبود، برق نداشت اون زمان ها، و درش بسته بود یا باز بود نمیدانم، یکی از همین شبهای چیز بود. و رفتیم در اونجا و اون خادمش بعد آمد و رفت یه چراغ، این چراغ پیسوزا هست، چراغ زم پیسوزا فتیله یا نمیدونم به چی میگفت، نفتی و اینا، برداشت آورد و گذاشت و یک ساعتی در اونجا بودیم. خیلی ایشون از حال و هوای اونجا تعریف کردن، از حال و هوا و نورانیت اونجا فرمودن که خیلی مکان نورانی است اینجا. بله، ولی بعد که این بنا رو ساختن و تخریب کردن و به این کیفیت، بله دیگه اون طبعا اون وضعیت اونها تغییر کرد و به اون کیفیت طبعا دیگر نیست و حال و هواش خب فرق میکنه. چطور این که مرحوم آقا رضوان الله علیه فرمودن این اون مسجد نیست وقتی رفته بودیم با ایشون، این اون چیز دیگه ای بود. خلاصه اون موقع اوضاع دیگه ای بود دیگه، حال و هوای دیگه ای بود و هر چیزی جای وقتی پیغمبر میفرماید مسجد رو نقاشی نکنین، زر و زیور بهش نکنین، نمیدونم کاشی کاری نکنین، سقفش چی باشه فلان، دیوارش یه دیوار یه متری دو متری بیشتر نباشه، سقفش رو با همین چوب ها بزنید و شاخه عریشون که عریش موسی مثل همون سایبان حضرت موسی، این بی حساب نیست، اینا بی حساب نیست. الان ما میاییم فرض کنیم که این مساجد رو کاشی میکنیم، چیکار میکنیم، آینه فلان، دقت، ظرافت فلان، خب اینا همه هنره، در هنر بودن و هنرگری این مطلب خب شکی نیست، ولی خب بالاخره هرچی جا دارد. وقتی انسان وارد مسجد میشه، وارد اون جایی که باید، میخواد به کی توجه کنه، به کی میخواد توجه کنه، به کجا میخواد فکرشو ببره، ذهنشو میخواد به کاشیکاری ها و آینه کاری بالا سرش و بغلش و اینها و ریزه کاری هایی که در اینجا شده، پس دیگه به خدا که میتونه فکر کنه؟ با یک دست دوتا هندونه نمیشه برداشت، خیلی بتونیم با هر دستی یه هندونه برداریم اگه بتونیم، و الا با دوتا دست باید یه هندونه. تمام این خرج ها، تمام اینها، این خرج ها باید بره جاهای دیگه، این همه مستمنده، این همه بیچاره است، این همه بی خانمانه، این همه بدون غذا و پوشاکه، این همه گرفتاره، این همه افراد اشخاص بدون مکنت، افراد در سنین مختلف، اقتضاعات مختلف، مریض فلان. حالا ما بیایم این پولهای سر به فلک کشیده را خرج ریزکاری ها و آینه کاری ها و کاشی کاری ها و طلاکاری ها و فلان، چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ چه توجیه؟ مسجد جای توجه انسان است فقط به خدا. پیغمبر فرمودن که وقتی انسان وارد مسجد میشه به هیچ چیز جز خدا نباید فکرش بره. ما بشری، بشر دارای نفس، دارای تصور و قوه واهمه است، قوه مخیله است، قوه متخیله است، قوه واهمه است، و تا وقتی که از جزئیت به کلیت نرفته ایم و در دام کسرات و توهمات و تخیلات گرفتار هستیم، نمی توانیم این صد را بشکنیم و از این قیود و حدود و زنجیرها و بندهای دست و پاگیر که ما را در این کسرات و در توهمات و تخیلات فرو می برد خود را درآوریم. فلهذا می بازیم اون حالی را که باید برای اون اتصال به او در نماز پیدا کنیم، همش صرف این میکنیم، این کاشی اونجا قرمزیش کم بود، اون سبزیش اونجا زیاد بود، آبیش اگر اینطور میکردن بهتر نبود. اگر این نماز میخونیم همش تو کاشی و تو طلا و توی آینه و این مسائل و اینها هسته. مرحوم آقا در مسجد قائم نماز میخوندن. خب بازم مسجد قائم به نسبت به سایر مساجد کاشی کاریش خب کمتر بود، یه محرابش بود که اونم خیلی همچین ظرافتی چیزی درش نبوده، کاشی عادی. ایشون بارها ازشون شنیدم من در طفولیت، اگر زورم میرسید کلنگ بر میداشتم و این محراب را خراب میکردم. کلنگ بر و بدون این کاشی ها و محراب باید میسادم به نماز و نماز. توجه کردید؟ خب اینها در نماز چه حالی را حس میکنن که این حال رو بقیه آقایان و ائمه جماعت نمیگن؟ چرا فقط ایشون؟ این چه قضیه؟ آیا ایشون چیزی را که دیگران میفهمن ایشون نمیفهمیده؟ خب این که این چه قضیه ای هست که میگه این چه مسجدیه که برای ما درست کردن؟ مسجد که نباید کاشی داشته باشه، مسجد باید صاف باشه، ساده باشه، ساده، همین ساده. فقط آیات خدا باید درش حک شده باشه، آیات خدا، ذکر خدا. الان توی مساجد میریم، چندی پیش بود رفته بودم، نمیدونم هفته پیش دو هفته پیش که بود تهران، بکرد دوستان گفتم فلانی بیا شب بریم همین مسجد قائم، خیلی دلم تنگ شده، نماز مغرب شامونو بخونیم بعد رفتیم. دیدیم اینجا برداشتن یه چراغ زدن، رکعت اول چیز نماز اول، نماز دوم آیه فلان، قفیله توفیله، نمیدونم اون طرف تو چیزی، اصلا چیزایی را آمدن اضافه کردن فلان. آی اینا نداریم. حالا یا نماز اولی یا نماز دومه، اونی کسی میرسه باید اقتدا کنه بره با امام، اومد میفهمه که حالا نماز دومه یا نماز چهارمه، هر نمازی هست اون باید اقتداشو بکنه دیگه. حالا اون چراغ روشن، این تا بلند میکنه نماز دوم، هیچ رفت. دوتا در دل نمی گنجه، یک چیز در دل می گنجه. وقتی شما چشمتون می افته به یه تابلو تمام شد، اونی که باید این تو باشه میره، میگه یا جای منه یا جای این تابلویی که در اینجا هست، یا جای منه یا جای این نوشتهی که الان در اینجا هست، یا جای منه یا جای این عکسی که اینجا هست. جای ما هر دو در یک دل نمی گنجد. این دل فقط مجال فضای یک تصویر را دارد، یا تصویر او را باید بیاری در دلت و دیگه چشمتو به همه چی ببندی، یا نه تصویرهای مختلف، عکسهای مختلف، شعارهای مختلف، تابلوهای مختلف، نوشته های فلان مختلف. توجه کردی؟ رو این جهت همه اینها خلافه. مسجد باید خالی باشه از عکس، از شعار، از تابلو، از نمیدونم فرض کنیم که نوشته های مختلف. بله ذکر خدا، اسماء الهی، ذکر خدا، اینا اشکال نداره، باعث نورانیت هم هست، باعث تأثیر هم هست اینا، اما نه با زرق و برق و اینها. باز اون خودش میشه چی؟ میشه یه مانع، اون خودش باز میشه یه چی. وقتی شما یک اسماء الهی رو باز نقش و نگار در دل، در گل شما قرار دادید، اون نقش و نگارش در دل می آید، نه خود اون اسم. اسم میگه من از اونجا میمونم و با نقش و نگار من نمیام در دل تو یا جای منه یا جای اون نقش و نگاری که هست، و چون اسم نمیاد نقش های دیگه میاد. خب نقش های دیگه هم که فایده نداره، چه فایده ای داره؟ شما نقش بیارید هر چه میخواد باشه، وقتی نقش نقشه دیگه تفاوتی نمی کنه. میگن نگاه و الله نباید با زرق و برق باشه، فقط باید الله زرق، همین بس، تشدیدم نداشته باشه، فقط یک الله نورانی باشه بدون تشدید. تشدید نباید گذاشت، تشدید گذاشتن غلطه. خود اون دوتا لام دلالت بر الله الاله میکنه. اون الله فقط همون نورش نباید چشمو بزنه، نورش نباید اونقدر ضعیف باشه که اونم باعث بشه که انصراف پیدا بشه، نورش نباید نمیدونم سبز باشه، قرمز باشه، سفید باشه، آبی باشه. همه اینها چیه؟ هی مخله. اون حال توجه رو میگیره، اون حالی که فقط باید الله بمانه، و این نور هم فقط حکایت از اون حقیقتی میکنه که باید به اون حقیقت اتجاه پیدا بشه، تا اینکه اون قلب با اون حقیقت یکی بشه، اتحاد پیدا کنه. توجه کردید؟ این برای اینه سجاده باید سفید باشه. سجاده های نمیدونم نقش و نگار و فلان، همه اینها با صارف است، همه اینها ذهن رو به این طرف و به اون طرف به اصطلاح میکشونه. وقتی سجاده قرمز و گلمنگولی و نمیدونم فلان و قرمز و آبی و فلان و این چیزا، تا نگاه به سجاده میکنی رفت نگاه سفید. ولی وقتی انسان نگاه به یه سجاده سفید میکنه چیزی نمیاد تو ذهنش، چیزی نمیاد. وقتی در مقابل خدا میستی چیزی نباید تو ذهن بیاد. شما وقتی که دیدن یه رفیقتون میرید، یه بزرگی میرید، یه شخصی میرید، وقتی که موبایل زنگ میزنه نگاه میکنه بهش بر میخوره، میگید آقا اومدی اینجا موبایلت داره زنگ میزنه، فکر چیز موبایله. حالا بگذاریم از این که بعضیا در میارن میگن که بفرمایید، آقا ببخشید و معذرت میخوام، خواهش میکنم. نبخشیم چیکار میکنیم؟ سرتو که نمیتونیم ببریم. ببخشید آقا، برمیداری با موبایلش حرف میزنه. آدم هم میگه خب وقتی که طرف اینه پس میدونه چه جوری باش حرف بزنه، حالا که انقدر برای این مطالب عرض و احترام قائلی. بسیار خوب، ما به همون اندازه مدرکاتت باهات صحبت میکنیم، نه بیشتر. خب شما اگر بخواید برید یه جا پیش یه شخصی، ها بخواید برید دکتر، دارید براش توضیح میدید، یه دفعه موبایلتون غر تو جیبتون صدا میزنه، در میارید به دکتر میگید که آب ببخشید معلم الان چی؟ دکتر میگه پاشو برو بیرون، با پاشو برو پیش یکی دیگه پیش. چرا؟ چون ما مسائل طبیعی و ظاهری را بر مسائل الهی ترجیح میدهیم. ما هنوز اینجا اینقدر گرفتاری، خدا را به اندازه دکتر احترام براش قائل نیستیم. برای خدا، برای معنویات، برای آخرت، برای مسائل حیاتی خودمون، مسائل وقتی که موبایل زنگ میزنه ذهن جرابالی هم همراه با موبایل دیگه رفت، برو یه وقت دیگه بگیر بیار، این وقت تموم شد رفت، لذا حرف زدن هم دیگه فایده ای نداره. آدم یه زحمت اضافی میکشه در اینجا. اون وقتی صحبت تأثیر دارد که وقتی که شما میای تمام حواس و توجهت فقط در اینجا باشه نه جای دیگر، اون موقع یه نصیبی، یه حظی، یک حال و هوایی برای انسان حاصل میشه. توجه فرمودید؟ و الا نه، بخواد هم خدا رو داشته باشه هم خورما رو داشته باشه، اون وقت خدا میره فقط خرما میمونه با هستش. این راهیست که بزرگان فرمودن، بزرگان برای انسان ترسیم کردن و همینم هست، جز اینم نیست. بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. هر کی به اندازه همتش، به اندازه فهمش، به اندازه شعورش، به اندازه شوقش، به اندازه محبتش، به اندازه اشتیاقش، به اندازه میلش، به اندازه فهمش، فهم این فهم، خدا قسمت کنه این فهم بده به انسان که همه اینها مال قصور در این مسئله است. فهم وقتی که کسی داشته باشه، این بله این خیلی به اصطلاح مسئله. امشب داشتم یه نامه ای رو، خیلی برام جالب بود، چقدر خوشم، یه نامه ای رو نگاه می کردم به خاطر یه قضیه، نامه ای که مرحوم آقا به بنده در 40 سال پیش کی داده بودن، همین حدودا، خیلی وقت پیش، اون وقتی که ایشون مشهد، چون بعد از انقلاب، بله از همون موقع انقلاب بود دیگه، که نامم رفته بودن مشهد و به جاشون یه شخصی در مسجد نماز میخون. بعد در اون نامه به من نوشتن که به همه رفقا ابلاغ کن که به مسجد بروند و هرچه که امام جماعت گفت بپذیرند. شنیدم که بعضی ها به مسجد نمی آیند و به صرف این که من نیستم، البته اینو من دارم اضافه میکنم، این تو نامه نیست، معناش این، بس این که ما نیستیم دیگه، اونها هم مسجد را رها کردن و اسامی اونها را به من دادن. بگو که این مسئله باعث سردی در سلوک اونها خواهد شد. خیلی عبارت عجیبی، این قضیه باعث سردی در سلوک اونها خواهد شد و آنها را متوقف خواهد کرد. خیلی برام جالب بود، خیلی عجیب بود، شاید برای اولین بار بود بعد از اون لحظه برخورد کردم به یه همچین چیزی. من بر حسب اتفاق، ایشون در اینجا داره میگه که وقتی من به شما میگم این کار رو بکن، دیگه نباید دنبال این باشی که این چیه اون چیه، قصه من دارم بهت میگم بکن، تو که این مسجد رو داری میری خیال میکنی این قضیه اون آقایی که اسمشو ایشون آوردن توی روح مجرد، میومد از یه جایی به منزل آقای حداد نگاه میکرد، میدید یک شخصی اونجا هست، یه شیخ اونجا هست، میخواد نماز بخونه، عصبانی، ناراحت، داد بیداد، ای هوار، من از اونجا آمدم اینجا پشت سر شما نماز بخونم، این فلان شده یه فلان شده اینجا، حالا باید پشت سر این نماز بخونه. ببینید چقدر حرف غلط و باطل. تو در اینجا که آمدی، دیگه در اینجا آمدی، به تو چه مربوطه که کسی جلو وای میسه، عقب وای میسه، پیش نمازه، پس نمازه، این حرفا به تو کار نداره. اگر تو پشت سر این ایستادی، در دل خود و در واقع و سر و ضمیر خود، تو به چه عنوان، تو که جواب سلام اینم نمیدی، ولی الان که داری نماز میخونی، به حساب ایشون و به امر ایشون و به دستور ایشون داری این کار انجام میدی. تو این مسئله را رها میکنی و فقط ظاهر را میچسبی که الان این شیخ در اینجا میخواد نماز بخونه، ای داد بیداد، تمام زحمت ما باطل شد، تمام زحمت ما باطل شد، این همه راه اومدیم حالا باید پشت سر این نماز بخونیم. خب این نتیجه چیه؟ تمرده. این تمرده. و از کجا معلوم که خود این استاد یک همچنین زمینه ای را و یه همچنین قضیه ای را به وجود نیاورده؟ این نکته خیلی دقیقه، خیلی مهم. در بسیاری از اوقات خود استاد یک قضیه ای را برخلاف میل و نفس انسان ایجاد میکنه، آدم رو میندازه اون تو، حالا میگه در بیا. اگه طرف در اومد بود، اگر اونجا موند و آقا چرا اینجور، آقا چرا اونجور، شروع کنه ایراد، او که نمیگه این کار منه، میگه دیگه حالا ایشون آمدند و در زدند و ما هم در و وا کردیم و آمدن بالا و مهمانی که نمیشه آدم را نده تو خونه و میاد بالا، خب فلان. اون نمیاد که کار خودشو بگه، اون نمیاد خودشو لو بده. تازه کردی؟ میاد آمد و فلان حرفا. تو باید این وسط چی کار کنی؟ تو باید بگی من به این حرفا چی کار دارم؟ استاد اومدم خونه استاد، چه خودش وایس جلو، چه شمر و یزید وایس جلو، به من چه مربوطه؟ من دارم پشت سر این نماز میخونم. نمازی که من دارم میخونم نماز به امر اینه. و اگر این شخص پشت سر او نماز میخون با طیب خاطر، شاید به جرأت میگم از 10 سال 20 سال نمازی که پشت سر استادش خونده جلوتر میره. او صدی که باید بشکنه این نماز میشکنه، نه اون نماز پشت سر استاد 10 سال 20 سال. او صد رو نمیشکنه. خوبه نماز دیگه، آدم بهتر از اون. اونی که میاد برخلاف نفس، برخلاف تمایلات، برخلاف اون اراده خود میخواد یک عملی را انجام بده، اون سلوکه و میبره و شکاف میده به اون توهماتی که انبار شده و ذخیره شده و تصوراتی که در ذهن و در نفس اینها همینطور انباشته شده، این میاد میشکنه مثل پتک و اینها رو خورد میکنه. و وقتی که خورد کرد، یک مرتبه اون حقیقت توحید تجلی میکنه، اونجا تجلی میکنه. ولی اگه پشت سر استاد تو بالاتر بود، یا رسول خدا، کدوم بالاتر بودن؟ کدوم بالاتر؟ چه کسانی پشت سر رسول خدا نماز خوندن؟ 10 سال هم نماز خوندن، چی شدن؟ رفتن زدن دخترش رو در و دیوار، زدن تیکه تیکه کردن، کشتن. همینا که نماز میخوندن دیگه. 10 سال هم پشت سر پیغمبر نماز خوند. آب وضوع پیغمبر رو یک دیگه میدازیدن، میزدن به سر و به صورت و به چیزشو میزدن. چی شد؟ چه نتیجه ای بردن؟ تجربه میکنید؟ اینجاست که باید بگیم خدا فهم باید بده. خدا باید فهم بده. مرحوم آقا نه اینطور نبودن. مرحوم آقا وقتی که میرفت پیش استاد یک کاری نداشت به هیچ. ما اومدیم اینجا، هر کی میخواد اینجا باشه باشه، تنها باشه تنها باشه. شب تا صبح میشستن، سن اینا خواب نداشتن، شب تا صبح میشستن با هم حرف میزدن. ما هر وقت از خواب با میشدیم اینا دارن با هم حرف میزنن. بعدم یواشکی یه چیزایی هم گوش میدادیم، ما همچنین پتو رو میزدیم کنار، یه چیزای مگو را ما تبدیل به بگو میکردیم. حتی برای خود یه دفعه اواخر عمر مرحوم آقا دفعه یه چیزی بود، یه چیزی از دهنم پرید، تو این از کجا میدونی؟ گفتم که آقا جان این مال اون شباییه که با هم تا صبح با آقای حداد حرف میزدی. گفتن اه تو هم پر شنیدی؟ گفتم بله بنده شنیدم. گفتم خب دیگه چی شنیدی؟ گفتم نه خیلی چیزایی نه. گفتم حالا کاری ندارم ولی صدا در نیاد. حالا کاری ندارم چی شنیدم صدا در. خب اینا خودشون دست خودشونه دیگه، اینا با ما بازی میکنن، اینامش بازی میکنن. توجه میکنی؟ خب این وقتی هم که میاد میبینه که نه، در منزلش افرادی هستند و جمعیتی هست، باز براش فرق نمیکنه چه تنها باشه چه اون آمده در اینجا، همه پلاس و جلو پلاسش رو همه رو در اینجا دیگه ریخته، باراندازش رو در اینجا قرار داده، همه امورش رو آمده فقط در همینجا متمحص کرده، چیز دیگری را در ذهن نیاورده، جای دیگری را قرین برای اینجا قرار نداده، لذا میاد و نتیجهش هم میگیره و میبره. توجه کردید؟ خب صحبت این بود که این برقی که در اینجا هست، این برق همه این اصلش و ریشش و منبعش همان نیروگاهی است که داره اون نیروگاه اینو داره تولید میکنه، درست شد؟ حالا این چه برق کاری را که در بیرون داره انجام میده مفید باشه به حال انسان، مثل اینکه خب چراغ روشنه، پنکه چیز کنه، یا اینکه مضر باشه به حال انسان، در هر دوی اینها این برق تقصیر نداره، این وسیله تقصیر نداره، اون کسی که از این داره این استفاده را میکنه اون مقصر هست برای این کیفیت استفاده. خود این دستگاه تأثیر نداره، خود این دستگاه نه حسن متوجهش میشه نه قبح متوجهش میشه، تمام اینها به اونجا برمیگرده. چرا؟ چون دستگاه از خود شعور ندارد. توجه کردید؟ شعور نداره. اینو داشته باشید، این مسئله به زنگاه اینجاست. ولی در مورد خلائق و کیفیت پیدایش تمام خلائق از ذات باری تعالی مسئله فرق میکنه، یعنی در اینجا دو جهت در اینجا لحاظ میشه. جهت اول این است که همه چیز از خداست، همه چیز از خداست، یعنی نه خیر نه شر، اون چرا که در این عالم وجود پیدا میکند و تحقق پیدا میکند اون عبارت است از اون ذات باری، بدون مشارکت امر دیگر و بدون دخالت امر دیگر و بدون ترکیب امر دیگر و امتزاج امر دیگر، همه اینها از اون حقیقت وجود بحت و بسیط و واقعیت به صرافه از اونها نشأت میگیره، در این شکی نیست، درست شد؟ یعنی همه این اشیایی که در خارج هست و تحقق خارجی دارد ظهور اوست و تجلی اوست و فرقش با اون برقی که در اینجا هست این است که این برق به یک حرکت متناوب از این مقصد به مبدأ در حال اتصال هست و وقتی که تبدیل به انرژی شد یا تبدیل به نور شد، هرچی اونم یا حرکت یا نور یا گرما یا هر چه دیگری که تبدیل شد به انرژی، اون انرژی از اون مبدأ جدا میشه. این حرکتی که الان در اینجا هست دیگه ارتباطی با نیروگاه نداره. تا وقتی که این حرکت ایجاد نشده، این برقی که در اینجا هست مربوط به چیه؟ به نیروگاهه. وقتی که تبدیل به انرژی شد دیگه ربطی به نیروگاه نداره. این انرژی اومد در خارج، این نور اومد در خارج، این فرض بکنید که حرکت الان آمد در خارج، دیگه ربطی به اون نداره. این میاد تا اینجا پست و تحویل میده به این انرژی و بعد چی؟ تمام میشه. دوباره تناوب بعدی، دوباره تناوب بعدی، همینطور تا اینکه این اتصال بین مبدأ و بین مقصد برقرار است، این انرژی، ظهور انرژی و تجلی انرژی هم چه برقرار است. وقتی که برقرار اون انرژی ظهور پیدا کرد، دیگر ارتباطش با مبدأ قطعه. در مورد خلقت و چیز تجلی پروردگار مسئله غیر از اینه. اینجا اینطور نیستش که وقتی که یک ظهوری از این مبدأ، از اون حقیقت بسیط و از اون وجود حضرت حق یک ظهوری به وجود آمد، دیگه ارتباطش حالا که وجود خارجی پیدا کرد با مبدأ قطع بشه. این بشه یکی، اون بشه یکی، این میشه تولید. لم یلد در آیه قرآن در سوره توحید یعنی این. یعنی اینطور نیستش که این مثل انرژی باشه که دیگه به مبدأ کاری نداشته باشه. وقتی خدای خلقی کرد اینطور نیست که این مثل پنکه‌ای باشه که برقی از اونجا آمده باشه و حالا تبدیل به این حرکت شد، تمام، دیگه کاری به اون نداره. نه، این در اینجا این مسئله به این کیفیته. ظهوری که در اینجا شده، اتصالش و استمرارش هم دائر مدار استمرار و بقای اون مبدأه. و یک آن اگر این استمرار قطع بشود، این ظهور خارجی هم تبدیل به عدم خواهد شد. پس بنابراین مسئله در اینجا مثل چیه؟ مثل شخصی است که در مقابل آینه ایستاده. تا وقتی شما در مقابل آینه ایستادید، عکس شما تو آینه هست. این عکس یک چیه؟ ظهوری از شما به این آینه است. وقتی شما رفتید کنار، دیگر اصلا عکسی نیست، دیگر اصلا چیزی نیست، وجود نداره. پس این عکس تا وقتی است که شما باشید، این صورت در آینه تا وقتی است که اون صورت در جلوی آینه ایستاده باشه. وقتی که او کنار رفت، اون تصویر هم کنار خواهد رفت. تجلی پروردگار نسبت به خلائق به همین کیفیته. این تجلی تا وقتی است که پروردگار باشه و اراده پروردگار باشه. اگر اراده پروردگار نبود، دیگر اون هم در خارج نیست. نه اینکه خدا اگر اراده بکند این شعر را خلق میکند، بعد خودش نشسته خلاقه دیگه با هم دیگه مشغولن، میخورن، میخوابن و کار و کسب و زندگی و اینها میکنن، دیگه کاری هم به کار خدا ندارن. نه خیر، هم در حدوث و هم در بقا این متجلی قائم به تجلی است و ظاهر قائم به ظهور است و مربوط قائم به حقیقت ربطی است و وجود ربطی است. اون حالت، اون اتصال ربطی، خود او تا مادامی است که ذات پروردگار، اراده پروردگار، مشیت پروردگار باقی باشه بر این مسئله. وقتی که باقی نبود، دیگر چیزی در خارج نیست که به او بگیم متجلی یا اینکه به او بگیم مخلوق. پس بنابراین در اینجا هم حدوث و هم بقا که عبارت است از حدوث متلاصق و مستمر. حدوث متلاصق و مستمر که هیچ آنی از آنات درش متخلل و این فاصله بین این دو نقطه نمیتواند ایجاد بکند، این سلسله مستمر ثابته، این همان حقیقت تجلی است که اون از ذات پروردگاره. بنابراین وقتی شما نگاه بکنید میبینید که اون ذات پروردگار به همان شعور و به همان قدرت و به همان فهم و به همان بصیرت و به همان علم، اون در هر جا که تجلی کرده باشه، اون شعور و فهم و علم و بصیرت و ادراک و قدرت و توان هم در اونجا هست. دیگه اینطور نیست که دیگه از جایی دیگه بخواد کسب کنه. چرا؟ چون وجود حق تجلی کرده. وقتی تجلی تجلی وجود است، در این وجود همه چی خوابیده، هم علم خوابیده، هم قدرت خوابیده، هم توان خوابیده، استعداد خوابیده، در همه اینها فعلیت خوابیده و در همه اینها حرکت خوابیده. همه اینها در این تجلی چیه؟ باقی است. البته خب بر حسب خود اون کیفیت تجلی متجلا هم این چیه فرق میکنه. از نظر قوه و ضعف و شدت و نقصان و اون میزان برای این حیازت علم و قدرت و اینها، خب اون بر حسب اون مراتب خب مختلفه. روی این جهت وقتی که ما میگوییم که همه افعال منتسب به اوست، از این جهت که بدون این ارتباط، بدون این ارتباط این افعال امکان نداره، درسته؟ یعنی همانطوری که خود وجود ما بدون اراده حق اون وجود اصلا معنا نداره و تحقق نداره، افعال ما که اینها وجود ثانی ما و چیز هست، اونها هم بدون این اراده و بدون چیز اون امکان نداره، اون چیز نداره، امکان به اصطلاح تحقق به اصطلاح ممتنع است. برای همون تخلو تصرفاتی که مبتنی بر همون وجود است. این مسئله در اینجا هست که وقتی انسان این عمل رو انجام میدهد و این فعل رو انجام میدهد، وقتی که نگاه میکنه به خودش، چون این تجلی همون وجوده، وقتی تجلی اون وجود باشه نمیتواند خود را مصلوب الاختیار نسبت به مسائل اینها ببینه. اونی که مصلوب الاختیاره این چراغه. چراغ اختیاری از خود ندارد، پنکه اختیاری از خود ندارد، کولر اختیاری از خود ندارد، ضبط و میکروفون و اینها هیچ کدام اختیار از خود ندارند، اختیارشون در دست ماست. اینها فقط یک جنبه ربطی دارن با اون منبع خودشون، و وقتی که ما اون جنبه ربطی رو برقرار کردیم، اینها مشغول فعالیت میشن. وقتی اون جنبه ربطی را ما قطع کردیم، اینها هم از فعالیت دست میکشن و میایستن. ولی اون نکته‌ای که فرقی که بین ما و بین اینها هست اینه که ما این حالت را در خود داریم، اینها ندارن، ما داریم. یعنی حالتی که من دارم انجام میدهم. چرا؟ چون من تجلی وجود هستم. وجود درش هم علم است، هم درش قدرت است، هم درش این استعداد است، هم درش فعلیت و هم درش همه چی هست. پس بنابراین هیچ وقت نمی شود که انسان خودش را و حقیقت خودش را در این مرتبه از وجود، البته ما یک مراتب دیگری هم داریم که اون البته بحث ما نیست فعلا، در این مرتبه از وجود که الان ما هستیم، چون خود وجود دارای مراتب مختلفه، شؤون مختلفه، حالات مختلفه، خصوصیات مختلفه، در این شأنی که ما الان هستیم که با اختیار خود بلند میشیم، با اختیار خود میشینیم، با اختیار خود غذا میخوریم، با اختیار خود دست از غذا میکشیم، با اختیار خود میخوابیم و با اختیار خود از خواب برمیخیزیم و امثال ذلک. در این شأنی که الان هستیم، در این موقعیت، این احساس اختیاری که داریم، همین مسئله ایست که اقتضا میکند فعل را به خودمون هم نسبت بدیم. بله، در یک شأن دیگری هم هست، در یک موقعیتی دیگری که ما در اون موقعیت از خود اختیار نداریم، میشیم لامپ، میشیم پنکه، میشیم کولر، میشیم این دستگاه. تازه کردید این دستگاه اختیار، اون زمان تکلیف نیست. در اون زمان دیگر نمیگیم من این کارو کردم. در اون زمان اصلا خوبی و بدی هر دو از بین میرود. الان که من دارم صحبت میکنم، الان صحبت را خوب میبینم. اگر خوب نمیدم از اون بالا نمیمدم پایین. میبینم خب میان رفقا اینجان، بگیم بخندیم، بالاخره شبای ماه رمضان دیگه رسیدیم دیگه، به آخرش دیگه ماه رمضان هم تمام شد و عرض کنم که ما دیگر چه عرض کنم دیگه، جز امید به رحمت خدا و بخشش و لطف خدا و همین فقراتی که حضرت می‌فرمایند، ما دیگر غیر از آن هیچ چیزی را احساس نمی کنیم، هیچ مطلبی را احساس نمی کنیم. انسان در یک موقعیتی ممکن است به یک مرتبه‌ای برسد که از مرتبه خوبی و بدی از افعال بگذرد و فقط فعل را فعل خدا ببیند و خود را هم آلتی از آلات و واسطه ای از واسطه ها ببیند. در اونجا بدی اصلا وجود ندارد که انسان بخواد بگه این عمل بد را من انجام دادم یا کسی دیگه انجام داده. در اونجا اصلا خوبی معنا ندارد که من بگم این عمل خوب را خدا انجام داده، توفیق داده، یا من انجام دادم. انسان یک عمل میبیند، یک حرکت میبیند در کل عالم، یک ذات میبیند در کل عالم، یک صفت میبیند در کل عالم و یک اراده میبیند در کل عالم. کل عالم میشه یک اراده، چون اراده طبق خاص و طبق مشیت الهی در حال حرکت است. تمام صحبت ما و فرمایشات امام سجاد علیه السلام و مطالبی که اولیای الهی، ائمه هدا و بزرگان اهل معرفت برای ما به صورت دعا و یا غیر دعا بیان کردند، همه اینها مربوط به قسم اول است، نه مربوط به قسم دوم. در قسم دوم، در اونجا درک و فهم فقط به یک نقطه است و در اونجا کثرتی را اصلا مشاهده نمی کنه که بخواهد نسبت به او قضاوت کنه. در اونجا عابد و معبودی را اصلا نمی بیند که بخواهد خودش را عابد و پروردگار را معبود. در اونجا محب و حبیبی را دیگه اصلا مشاهده نمی کند که یکی را محب و اون دیگری را محبوب و حبیب. در اونجا ذاکر و مذکوری را دیگر اصلا تصور نمی کند. فقط در اونجا یک ادراک است و اون ادراک، ادراک به ذات واحد و ادراک به صفت واحد و ادراک به اسم واحد و ادراک به اراده و مشیت واحد است. یک اراده فقط می‌بیند در اونجا، نه اینکه این از خودش بخواد کاری انجام بده، اون از خودش بخواد مسئله انجام بده، اون از خودش بخواد تکلیفی انجام بده. تمام این مطالب مربوط به قسم اول است. در قسم اول، یعنی همین حالی که ما الان هستیم، این حالی که باعث شد شما از منزلتون بلند شید بیاید اینجا و بعدم که اگر صحبت تمام شد دوباره به منزل خود مراجعت کنید، در یه همچون در آن حال اول کس دیگری شما را می آورد اینجا، نه خودتون، و کس دیگری شما را از اینجا می برد، نه اراده خودتون. کس دیگری قضا به شما می خوراند، نه اختیار خودتون، و کس دیگری دست از قضا بر می دارد، نه خود شما. در اونجا خود شما و اون کس دیگر هر دو در یک وحدت در اونجا قرار دارید و یک اراده در اونجا حاکم است، نه دو اراده که میخواد این اراده به اون اراده دیگری برسد. روی این جهت، روی این جهت دعاهایی که ائمه علیهم السلام میفرمایند، مطالبی را که از بزرگان به دست ما رسیده، حالات ابتهالی که هست، گریه های امیرالمومنین در مسجد کوفه، مناجات اون حضرت، دعای امام حسین در روز عرفه، دعاهای ابی حمزه سمالی و دعاهای امام سجاد که این همه ادعیه رسیده و همینطور سایر ادعیه هایی که ما در این مکتب تشیع و آثاری که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده، تمام اینها مربوط میشه به کدام؟ به اون حالت اولی که در اون حالت ما خود احساس میکنیم، احساس خوبی میکنیم، احساس بدی میکنیم، احساس اختیار میکنیم. در این حال این دعا باید خونده بشه و در اون حال دوم دیگه اصلا دعا معنا نداره، چیو میخواد بخونه؟ وقتی که یه شخص در ذات خود یه اراده میبینه، دیگه دعای ابو حمزه به چه دردش میخوره؟ یه دعای ابو حمزه نیست دیگه، دعای امام حسین در روز عرفه دیگه میخواد چیکار کنه؟ این هرچه هست رو او میبیند، بدی نمیبیند، خوبی نمیبیند، تا اینکه به خاطر او بخواد این طرف و اون طرف کنه، مطلب رو از این طرف به اون طرف. یک اراده میبینه، یک ذات میبینه و اینا افرادی هستن که از اولیایی که اینها در مقام فنا هستن. این فنایی که به گوش رفقا و دوستان رسیده این مقصوده. البته برای سالک در طول سیر گاهی یک همچنین مسئلهی به نحو حال، نه ملکه و منزل و مقام، بلکه به نحو حال رخ خواهد داد. یک مسائلی، یک چیزهایی که خدا بگه ها از این چیزا هم هست، از این قضایا هم خلاصه ما داریم توی پروندمون، توی این فایل و این چیزامون، از این خلاصه چیزها، تیک ها هم خلاصه میشه پیدا بشه. فقط اینطور نیستش که همه ی حالات به یه کیفیت باشه. البته این حالات حالاتیست که دوام نداره، ممکنه موقت باشه، اصلا ممکنه در اون حال برای انسان حالت غشوه و بیهوشی پیش بیاد، ممکنه در اون حال انسان حالت عدم توجه بده، ممکنه شخصی پیش انسان باشه بگه این کجاست، چیزی حالش نیست، این متوجه نیست، این چیزی نداره، این خلاصه چرا به مسائل چیزها توجهی نداره. یک همچنین چیزهایی برای انسان، یک همچنین خصوصیاتی میاد که برمیگرده. و این قضیه بعد از حصول مقام فنا و بقاء در فنا، در بازگشتش به بقاء در کثرت تغییر خواهد کرد. یعنی وقتی که انسان برمیگرده بقا پیدا میکند، مثل فرض کنید که ائمه، که خب اونها دیگه به جای خود، معصومین و همینطور عرفا و اولیای الهی، وقتی اینها بقا پیدا میکنند، اون حال اول قبل از فنا را با خود دارند به اضافه یک جنبه معرفت. منتها قبل از فنا اون جنبه معرفت نبود، اون احاطه بر مسائل نبود، اون احاطه بر تمام حقایق عالم هستی نبود، اون فقط مقداری از شعور و ادراک و بصیرت برای سالک حاصل میشه. ولی در مقام بقای بعد از فنا، خود او از اونجایی که نفسش متحول میشه و فانی میشه و از بین میره، به طور کلی نفس او متبدل میشود به یک نفس الهی، که اون نفس الهی یه نفسی است که اون حقیقت وجود دیگر به اون تجلی تام بدون اون اختیار برای تغییر و تبدیل که قبل از فنا برای او بود، بدون یک همچین قضیه‌ای برای او حاصل خواهد شد. لذا کسی که ولی الهی که بقا پیدا کند، اینی که گناه نمیکنه به خاطر همینه، یعنی اون دیگه نفسش بعد از او دیگر اصلا نمیتواند میل به گناه درش پیدا بشه که حالا بخواد خودش رو منصرف کنه، نمیتونه. یعنی دیگه اصلا نه اینکه نفهم گناه چیه ها، نه اینکه نفهم خلاف و تمرد چیه ها، ولی اصلا در وجودش حال ما الان در وجود اون حال تمایل به گناه هست، متعالا انجام نمیدیم. خب به خاطر خیلی چیزا انجام نمیدیم، یکی به خاطر کتک روز قیامت رو نمیدونم فلانه، به خاطر خب انجام نمیدیم، یکم به خاطر اینکه ممکنه که رفیقمون اینجا از آبروریزی و فلان میشه. الان تو این مجلس خب همه ماشین نشستیم همدیگر نگاه میکنیم و خیلی مثل بچه خوب، عرض شد حضورتون که نه چیزی نه مسئله نه فلانی نه ولاته چیزی، ما صحبت میکنیم فلان. خب آیا اگه در این مجلس فقط خود ما تنها بودیم همینطور بودیم؟ در این عبارتهای امام سجاد که بعید دیگه امسال بتونیم برسیم، که حضرت در اینجا میفرماید که وعف و ان توبیخی به کرم و چشم فلوت تلع الیوم علا زنبی غیر و کما فعلتو، اگر غیر از تو کس دیگری بر اعمال من ناظر بود هیچگاه گناه نمی کردم. این از اون عبارت هایی است که یک ماه رمضان هم راجع به صحبت کنیم کم صحبت کردیم دیگه. حالا اگر خدا انشاءالله توفیق بده و زنده باشیم، خلاصه برای شما درد سر ایجاد کنیم، دیگه این فقره میمونه برای و همینطور فقره برای دیگه برای سال بعد و برای ماه رمضان دیگر. خیلی عجیب. خب ما به خاطر هزار تا مسئله است که گناه نمی کنیم، اما دلمون میخواد، خوشمون میاد، کی بعدش میاد از این گناه؟ اگه برای شما خب کسی گناه نمی کرد، اگر دروغی که منفعتی برای انسان بیاره لذت نداشت خب کسی دروغ نمی گو، اگر تهمت و غیبتی که برای نفس موجب لذت و منفعت نبود خب کسی غیبت و تهمت نمی کرد، اگر فرض بکنید که عمل خلافی که خب این برای انسان لذت نداشته باشه، خب مگه انسان مریضه که بیاد خلاف عمل خلاف کنه؟ بله. اون کسی که میاد فرض بکنید که هزار تا تهمت میزنه برای رفیقش، این و اون و اون پرونده درست میکنه و برای یه روز بیاد نمیدونم شکستش بده و آبروشو ببره و رأی نیاره و فلان نکنه و چیکار نکنه، همین بازیایی که تو این دنیا، بله تو این دنیا هست، هست و همیشه هم ظاهرا هست و هیچ وقت ترک نخواهد شد. بله این مسائل تا برای انسان لذت نداشته باشه مسائل، خب انسان که نمیره انجام بده، ها انجام نمیده، توجه کردی؟ پس لذت گناه در ما هست، به خاطر یه عللی انجام نمیدی. اینی که الان انجام نمیدیم به خاطر این که انجام بدیم فردام طرف میاد ما شما رو میگیره، میگیم خیلی خب بابا پس تو نگو منم نمیگم. میگم بعضی از اینایی که نمیدونم حالا کجا فلان میخواستن برن با هم چی کنن، اون گفت فلانی من هم اتو فلان چی دارم، گفت من اتو دارم، گفت خیلی خب تو این قضیه نه تو بگو نه من میگم، با هم خلاصه توافق میکردن خب که بریم از همدیگه نگیم. بله سنت رسول الله، بله سنت رسول الله رو داریم تو این انجام میدیم واقعا. بگذاریم، بهتره که سنت رسول الله رو، بله در زمان پیغمبرم اینجوری بود، در زمان امام صادق هم اینجوری بود، امام صادق اینطوری به اصحابش یاد داد، ها اینجوری یاد داد، این اسلام رو یاد داد، امام رضا اینو یاد داد، نعوذ بالله نعوذ بالله. ها لذت گناه در ما هست، شوخی هم نداره، اون تا خیلی خوب حالا انسان انجام نمیده ترک میکنه به خاطر چی؟ وقتی که اون حالت معنویت پیدا بشه، حالت اتصال رو حال بشه که شبهای قبل عرض شد، آدم میبینه ولو این که کسی نیست نمیره به طرفش. چرا؟ چون میبینه یه چیزی رو از دست میده، برای اینکه از دست نده میگه چیکار میکنه؟ نمیره به سمتش، ولی اون که کسی نیست دا. حضرت یوسف دید اگر بخواد این عمل خلاف رو از دست اینو انجام بده همه چی رو از دست داده. لولا ان رعا برهان ربه، اینه اون کدورت گناه و اون دوری گناه را خدا میگه ما به حضرت یوسف نشون دادیم، اگر میخوای به ما نزدیک بشی نباید این کار انجام بدی، اگر بخواهی دور بشی بسم الله، میخوای دور بشی بیا بیا انجام بده، مسئله نیست، هیچکی هم نمیبینه. این خانومم اومده همه درها رو چل قفله کرده، قفل در قفل در قفل، اگه 50,000 تا 1,000 هم بیاد نمیتونه این درها رو وا کنه، خاطر جمع از این مسئله هیچکی خبر پیدا نمیکنه. اما ما که هستیم، نه اینکه ما هستیم، خود نفس عمل که هست، حالا ما هم نباشیم، ملائکه هم نباشن، ملائکه چپ و راست هم نباشن ننویسن، خود عمل در اینجا هست یا نیست، اصلا کاری به ملائکه نداریم، اصلا ملائکه هم نبینن، ملائکه هم چشمشون رو ببندن، خود عمل رو چیکار میکنی؟ وقتی خود عمل، بله اگر میتونی تصرف کنی اون کدورتی که در باطن این عمله بکشی بیرون، برو انجام بده، هیچ اشکال نداره. اگر عمل تو کدورت نمیاره برو انجام بده، مسئله نیست، شرعن هم اشکال نداره، شرعن عملی حرام است که مکدر باشه، عملی مکروه است که مکدر باشه بر حسب مراتب. اگر یک عملی مکدر نباشه و موجب ابتعاد بنده از خدا نباشی، شرعن امکان نداره حرام باشه، امکان نداره مکروه باشه. و این خودش اصلا یه فصلی است که یکی از قاعده مهم قاعده اصولی و استنباط اصلا این مسئله است که انسان وقتی که نگاه کنه، حتی ببینه در متون، در منابع، در مدارک راجع به فلان عمل چیزی نیست، ولی وقتی انجام میده احساس کدورت میکنه، نباید انجام بده. نباید بگیم آه این که اشکال نداره، به عصب زاهد نمیدونم قاعده یه حل و براعت و فلان و امثال زالک در اینجا میاد و اباحه و اینها و مسئله نیست و حکم به ظاهرم بد کرد. آقا این هنو داره در نفسش کدورت داره احساس میکنه، قبض داره احساس میکنه، حالتی که برای پیدا میشه حالت دیگه حالت نورانیش از بین رفته، تو چطور میگه برو انجام بده و بازم انجام بده و بازم انجام بده و بازم انجام بده به صرف این که نیست؟ نه این نیست. وقتی که انسان احساس میکنه که این مسئله مسئله است که برای او، و هر شخصی هم میتونه مطلب رو احساس کنه، این چیزی نیست که معمایی چیز مشکلی نیست، لذا اینجا باید انسان این مطلب رو باید در نظر بگیره. پس بنابراین اینی که امام علیه السلام در این ادعیه و امثال ذالک می‌فرمایند که خدایا به همه گناه از من است، نمیدانم اگر تو عنایت نکنی من چه میکنم، اگر تو لطفت نشه، این به خاطر این است که خود انسان این ظرفی که خدا قرار داده، این خصوصیتی که قرار داده، در یه موقعیتی است که در اون موقعیت اگر قرار باشه که اون نور نباشه، جایگزین او ظلمت خواهد شد، اون ابتعاد خواهد شد، یعنی همون حال و همون مرتبه وجودی که در اون مرتبه وجودی انسان این کدورت رو میفهمه، در اون مرتبه‌ای که انسان کدورت را نفهمد همون جاییست که رتبه دومه، یعنی در اون قسم دوم که عرض شد خدمت رفقا که در اونجا فقط انسان نه خوبی میفهمه نه بدی میفهمه و فقط در اونجا یک اراده میفهمه، این بحث هم دیگه طبعا در اونجا نخواهد آمد. این یک توضیح خب اجمالی بود برای اینکه خب چرا ائمه در همین ادعیه خودشون در انتصاب این امور، امور خیر به دست خدا، اینها جنبه خیر را منتسب می کنند، در حالتی که همه وجود و همه شراشر وجود و آثار وجود از ذات باری نشأت گرفته است و غیر از او به اصطلاح مسئله دیگری نیست. و در اینجا دیگه خب بالاخره مطلب خیلی زیاده، یعنی خیلی جای بحث و گسترش و اینها داره که اگر بخواهیم راجع به این قضیه صحبت کنیم خب باید یه ماه مبارکی رو فقط به این مسئله باید اختصاص بدیم، تا اینکه از حول و حوش و جوانب و اینها بخواهیم تا حدودی عرض کنم که توضیح داده بشه. علی کل حال انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال فهم ما را نسبت به مسائل باز کند، که همه راه به فهم برمیگرده. همه فا من بی خود نیست که هر وقت خدمت مرحوم آقا می رسیدم ایشون راجع به این قضیه از من سوال می کردن، راجع به هی می فرمودن که رفقات دوستانت اینها راجع به مسائل سلوک تا چقدر فهمشون جلو رفته. حتی یه دفعه به بنده فرمودن من به حال اونا کاری ندارم، فهمشون چقدره. فهم این خیلی این مسئله مهمه و این رو ما بله دیگه برامون به رأی العین مشهود و مکشوف افتاد که این مسئله چه تأثیر حیاتی در بقای و استمرار راه سالک پس از دست دادن استاد برای او خواهد داشت. چقدر واقعا این قضیه مهمی، این قضیه داشتن فهم و بصیرت، این خیلی این مسئله مهمی است، خیلی قضیه. انشاءالله خداوند فهم ما را زیاد کند نسبت به مطالب و ما را توفیق بده که همراه با اون ازدیاد متابعت از آن مبانی و حقایق نورانی راه اولیاء خودش را ما پیدا کنیم و به همون مطالبی که اون بزرگان به اون مطالب متعبد شدند و مقید شدند و همون مسائل را گرفتند و رفتند و به نتیجه رسیدند. خداوند ما را هم موفق کند که به همون مسائل و راه و همون مسیری که اونها رفتند ما هم به همون مسیر ملتزم باشیم و از انحراف به یمین و یسار خداوند همه ما را محفوظ و مسون بدارد ان شاء الله. اللهم صل